أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تقدم اصل موضوعی بر اصل حکمی بود. سوری که برای شبهه حکمی بود عرض شد. نوبت میرسد به سور شبهه موضوعیه. در اینجا هم چهار صورت متصور هست. صورت اولا اونجاییست که ما میدانیم این حیوان قابلیت تزکیه دارد، ولی نمیدانیم آیا از حیوانهای حلال گوشته یا از حیوانهای حرام گوشته. هوا هم تاریکه، نمیتونیم تشخیص بدیم. شبه موضوعی اصا یک حیوانی الان گیر ما آمده، حالا میخواییم ذبحش بکنیم، یا ذبحش کردن میدونیم با شرایط ذبحش کردن الان گوشتش آوردن تو روی ما، میدانیم این حیوان از حیوانهای قابل تزکیه است نسبت به طهارت، نمیدانیم که آیا قابل اکل، حلیت اکل دارد یا حلیت اکل نداره. توجه فرمودید؟ بس شبه موضوعی است، خصوص این حیوان را ما شک داریم. یا هوا تاریک، مشخص نمیشد که این الان روباهه یا فرض کنید که گوسفنده مثلا، یا اینکه الان ذبحش کردن آوردن، با شرایط ذبح کردن آوردن گوشتشه اینجا طلوعی ما، نمیدونیم آیا این گوشت روباهه یا گوشت گوسفنده. در چنین مواردی که شبه موضوعی است، شبه حکمیه، اینجا باید چیکار کنیم؟ اصالت عدم تزکیه اینجا نمیاد. چرا؟ برای اینکه میدانیم قابل تزکیه است، قابلیت تزکیه را میدانیم، فقط در حلیت اکلش ما شک داریم. اینجا مرجع قاعده حله، اصالت الحله، کل شیء لک حلال، بر اساس کل شیء لک حلال بگیم این حلاله. حالا فرض فرمایید که در یه ماهی آوردن، گفتن این گوشت ماهیه، نمیدونیم این ماهی، چون حالا مثلا فرض که اون پوستش کندن، نمیدونیم این ماهی از اون ماهی های فلستاره یا از اون ماهی فلستار نیست، به جهت شبهه موضوعیه، چون الان پخته شده و مشخص نمیشه. و میدانیم این تزکیه شده به این معنا که از آب اینا گرفتن، زنده گرفتن و بیرون آب این جان داده. توجه کردید؟ اینو میدانیم که این تزکیه شده، ولی نمیدانیم که آیا این حلال گوشته یا حرام گوشته. در چنین مواردی رجوع میکنیم به اصالت الحل. این که اصل این است که این حلال هست، کل شیء لک حلال. خب نفرمایید که آقا استصحاب حرمت اکل می شود، زمانی که زنده بود این گوشش را نمی شد خورد، جایز نبود. الان هم استصحاب حرمت اکل زمان حیات را می کنیم. عرض می کنیم که اولا ما دلیل نداریم که حیوان زنده را نمیشود خورد. اولا دلیل نداریم که حیوان زنده اکلش حرامه. بله، اگر از حیوان زنده یک قطعه ای را بکنن اون حرام میشود. مثل این است که دنبه حیوان را همون زنده است ببرن، اون حرام می شود، اون حکم میته را دارد. ولی اون دلیل خاص داره که اگر زنده یک قطعشو بکنن محرام میشه. این که داخل اون موضوع نیست، یک قطعشو از زنده نکردن، خود حیوان را ذبح کردن، توجه کردید؟ پس بنابراین از زنده یک قطعی را قطع کنن حرام میشه، ولی این داخل اون موضوع نیست، ولی این است که ذبح شده، ذبح میخوان بکنن. حرمت اکل زمان حیات هم برای ما ثابت نشده. بگیم هر حیوان را زنده زنده نمیشود خورد، ولذا گفته شده که مثلا ماهی های کوچک را زنده زنده بعضی ها میخورن و اشکال نداره. خب پس بنابراین استصحاب حرمت زمان حیات جاری نیست، چون این حرمتی ثابت نشده. و ثانیاً بر فرض بفرمایید که نه، حیوان زنده را نمی‌شود خورد، جایز نیست. و اون که می‌فرمایید که مثلا ماهی کوچیک را بخورن، اونم اگر برای معالجه باشد یه مطلب دیگر، اما اگر معالجه نباشه اون هم دلیل بر جوازش مثلا نداریم. بفرمایید که حیوان زنده خوردنش حرام هست، اگر اینا بپذیریم سلمنا، باز عرض میکنیم که استصحاب اینجا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه موضوع عوض شده است. اون حیوان زنده بود، یه حیوان مرده هست، این حیوان را ذبح کردن، کشته شده است. بس بنابراین عرف وحدت موضوع نمیبیند که اون حرمت را شما استصحاب بفرمایید به حالت ما بعد الحیات. عرف اینجا میگه این موضوع دوتا هست.
از مبتلا بودن موضوع خارجه، هیچ کس زنده را نمیخوره، هیچ کس یه حیوان زنده را نمیخوره، چون حیوان زنده را نمیخوره اصلا او از ابتدا خارجه. شما بگید حکم داره یا نداره؟
نه، نمیخوره یه حرفی، خوردنش حرامه یا حلاله یه حرف دیگه است.
هر کسی زنده را نمیخوره، زنده را نمیخوره اصلا از ابتدا خارجه. مثل این که فرض میکنیم ما شک میکنیم یه قصص کنیم یه گوسفند اینجاست یا مثلا در هندوستان، خب اون اصلا ما کاری بیشتر داریم؟
نه،
اینجا هم تقریبا از ابتدا خارجه.
نه، به هر حال شما باید بس کنید، بالاخره این حرام بوده در حال زنده بودن یا حلال بوده. اگر حرام بوده استصحاب می شود که آقا این حرمت الان ادامه داره. جوابش این است که نه، مبتلا به که بالاخره عرض کردم دیگه. شما فرض فرمایید که همین ماهی ها را گاهی زنده زنده می خورن دیگه، پس بنابراین ما دلیل نداریم که حیوان زنده را نمی شود خورد. میگه حیوان زنده را توجه کردید می شود خورد. آقای خویی هم همین هم میگه، می فرماید که ما دلیل نداریم حیوان زنده حرام گوشته حرامه. حالا فرض فرماید که حالا انسان نمی تونه بخوره، او یه بحث دیگه است، ولی آیا حرام خوردنش یا حلاله؟ بر فرض حرمت میگیم که استصحاب جاری نیست، چون موضوع عوض شده. دوست کردیم
استاد فرمایش من شهید صدر رو اینجا بیاریم
چه استاد؟ عرض میکنیم که کسی بفرماید اینجا استصحاب شهید صدر ظاهرا این همین نقطه را کلام میگم شهید صدر دارم، حالا منظور حضرت عالی این سخنشون رو یا نه، کسی بگد که ما استصحاب کلی حرمت را میکنیم، بگیم که یک حرمتی در زمان زنده بودن بود و اون حرمت نمیدانیم از قسمی بود که طویل العمر یا از قسمی بود که قصیر العمر، یه حرمتی بنابراین که بپذیریم که حیوان زنده را نمیشود خورد، میداریم یه حرمتی آمد نمیدانیم طویل العمر شامل بشه بعد از مرگشم یا قصیر العمر که مخصوص زمان حیاتش باشه. و ما چون نمیدانیم کلی حرمت را حساب میکنیم، مثل که میدانیم در این خانه یه جانوری بود، نمیدانیم فیل بود، به این زودی فیل از بین نمیرد، یا پشه بود بعد از 24 ساعت از بین میرود، بعد از 24 ساعت شک میکنیم که آیا این در اینجا جانوری هست یا نیست. چرا شک میکنیم؟ به جهت اینکه شک میکنیم از اول اینجا فیل حادث شد یا پشه. توجه فرمودی او حیوانیت ضمن فیل ایجاد شد یا حیوانیت ضمن پشه ایجاد شد؟ اینجا میگن چی آقا؟ استصحاب قسم ثانی. او شیخ صدر هم میفرماید اینجا ما کسی بگد که استصحاب قسم ثانی را انجام میدیم، بگیم یه حرمتی برای این ایجاد شد، ولی نمیدونی حرمتی بود که ادامه داره یا حرمت قصیر العمر بوده مخصوص زمان حیاتشه. بعد خودشون جواب میدن میفرماین نه، این از قبیل استصحاب قسم دوم نیست، بلکه از قبیل استصحاب قسم سوم هست. چطور؟ میفرماین که اون حرمت، حرمت زمان حیات غیر از این حرمته، حرمت بعد از مماته. بس دو تا حرمته، توجه کردیم؟ بس در حقیقت ما میدانیم اون حرمت زمان حیات قطعا از بین رفته، نمیدانیم همزمان یه حرمت دیگری ایجاد شد یا نشد. نه اینکه از اول بدانیم یک حرمت طویل العمر یا یک حرمت قصیر العمر، توجه فرمودید؟ نه، میدانیم یک حرمت از بین رفت، جایگزینش شک میکنیم، یعنی همزمان یک حرمت دیگر جایگزین شد یا نشد. اینا میگن قسم ثالث. میدانیم اینجا یه جانوری بود، میدانیم اون جانور رفت، ولی احتمال میدیم همزمان یه جانور دیگر وارد شد. اینجا صحبت قصیر العمر طویل العمر نیست، دو تا جانورن. توجه کردید؟ نمیدانیم آیا جانور دوم حادث شد تا حیوانیت، کلی حیوانیت را بتوانیم حساب بکنیم، یا حیوان دیگری حادث نشد تا نتوانیم کلی را حساب بکنیم. بس اینجا اون حرمت قبلی قطعا از بین رفت، چون این دو سنخ از حرمته. شهیصد میفرماین این دو سنخ از حرمته، اون حرمت قبلی یه حرمته، عرف این را یه سنخ از حرمت نمیداند، اون سنخ از حرمت رفت، یه سنخ دیگری از حرمت اگر آمده باشه میتوانیم استصحاب کلی حرمت بکنیم. توجه کردی؟ درسته شکی در حدوث این حرمت جدید داریم، ولی کلی حرمت را ما حساب میکنیم. توجه کردی؟ قبول داریم یا نداریم؟ و نوعاً فقها ها حساب کلی قسم ثالث را قبول ندارن. چرا قبول ندارن؟ به خاطر این که میگن متیقن غیر از مشکوکه، چون میدانید اون قبلی از بین رفت، نمیدانید جدیدی آمد. درسته یک کلی در ضمن اون این کلی هست، ولی اون کلی نیست، یه کلی در ضمن فرد دیگر است. کلی در ضمن اون فرد قبلی غیر از کلی طبیعی در ضمن فرد دیگر است. از چون موضوع عوض می شود در کلیه قسم ثالث، میگن جاری نیست. به خلاف قسم ثانی، قسم ثانی حیوانیت را که حساب می کنن، اگر فیل باشه همون فیله، همون حیوانیت که در ضمن فیله ادامه داره، یعنی اگر باشه همونه، حیوانیت جدید نمیاد در قسم ثانی، همونه. ولی نمیدونیم خب از اول فیل بوده که الان ادامه داشته باشه یا پشه بوده که از بین رفته باشه. اونجا حیوانیت همون حیوانیته، ولی در این سومی نه، میدانیم اون کلیه که در ضمن اون فرد بوده اون کلی از بین رفت، نمیدانیم یه فرد جدیدی از کلی در ضمن فرد جدیدی حادث شد یا نشد. و این میشه چون موضوع عوض میشود، میگن حساب قسم سوم جاری نیست. اینجا نقض یقین به شک نیست، اون یقین ما قطعا نقض شده، قطعا اون متیقن ما از بین رفته، ولذا اینجا دلیل حساب اینجا را شامل نمی شود. توجه کردید؟ پس بنابراین در ما نحن فی شما نمیتونید از راه استصحاب حکم به حرمت اکل این حیوان بکنید، بگید در زمان حیاتش حرام بود الان هم حرامه، در زمان حیاتش حرام بود اون حرمت از بین رفت، حرمت جدیدی جایگزین شد، نمیدانید. حساب کلی هم بکنید، این کلی قسم ثالث هست و جاری نیست، متیقن غیر از
مشکوکه.
نه دیگه،
شک نمی کنید در جایگزین، ما شک نمی کنیم آیا این نمیدونم کلی طبیعت شده، در کلی متیقن بوده، حالا مشکوک شده، همونطور که کلی نوع دوم مورد قبوله باید کلی نوع سوم هم باید.
نه، در نوع دوم وجود همون وجوده، حیوانیت اگر بوده همون حیوانیت که در ضمن فیل بوده همون حیوانیته، حیوانیت عوض نمی شود. الحق ان وجود طبیعی به وجود افراده، همون فردی که کلی طبیعی در ضمن فرد بوده همون کلی طبیعی الان ادامه داره. ولی اگر نه، قسم سوم، در قسم سوم اون کلی که در ضمن اون فرد بوده از بین رفت، میداریم از بین رفته دیگه، یقین داریم که مثلا این خارج شد رفت، توجه کردید؟ ولی نمیدانیم همزمان یکی دیگر اگر کنارش بود یا وارد شد. این وجود طبیعی غیر از اون وجود طبیعیه، درسته یک نام برشون صدق میکند ولی وجوداتشون از هم جداست. ولذا میفرماین کلی قسم سوم جاری نیست مگر در یه موارد خاصی، حالا موارد خاصی اونجا که مرتبه هم باشن، مرتبه ضعیفتر اون مرتبه قوی باشد، اونجا میگن جاریه. قسم سوم هم باشد جاریه، اونجا که مرتبه باشه، اگر مرتبه باشه چون عرف میگه همونه دیگه، همونه ضعیف شده، همونه مثلا ضعیف شده. اما اگر نه، یه چیز جدیدیه، فرض کن که زید رفته امر آمده، شما نمید اینجا حساب انسانیت بکنی. خب این راجع به این قسمه.
حالا فرمایش اخیرتون اینجا بیشتر تقویت بشه کرد، حاضر به فرمایش خود شهید سر که اون طبیعت اینجا عرف بهش حاکمه، گواه شاهده عرف. شما فرمودید که بین حیوان مسکن و حیوان زنده دو تا موضوع، در حالی که اگر این رو به عرف و شهادت عرف واگذار بشه، طبیعتی که در حیوان مسکن هست و طبیعتی که در حیوان زنده هست فرق نداره، هم این همانیه. حالا به تعبیر شما مرتبه ضعیف شده شده،
نه حرمت بفرمایید، حرمت اون حرمت، این حرمت نه، میگم بابا اون حرمت چون زنده بود نمیشد خورد، الان از جهت اینکه چیز شده مثلا تزکیهش، مثلا نمیدونیم آیا این حلال گوشته حرام گوشته، از اون جهت مثلا موضوع عوض شده، حیوان اگر غنمم بود زندش حرام بود خوردنش. توجه کردید؟ الان اون از جهت زنده بودنش ما شک نمی کنیم. اون حرمتی که مربوط بود به حالت زنده بودن یه حرمتیه. حالا حیوان زنده رو نمیشه باید خورد. این چه رفتی داره به حیوانی که ذبح کردن قشنگ، مثلا رعایت کردن، ذبح کردن، تزکیه کردن. اینجا حرمت غیر از اون حرمتی میشه.
طبیعت هم در دیگه
نه نیست، نه موضوع را. موضوع را شما در نظر داشته باشید. موضوع حرمت گفتیم چیه؟ حیوان حلال، حیوان زنده خوردنش حرام است. این موضوع را در نظر داشته باشید. این موضوع الان هست نیست؟ قطعا نیست دیگه، از بین رفته دیگه. حیوان زنده، این حیوان زنده، حیوان زنده، هر حیوان زندهی چون میخواد بگه این حیوان وقتی زنده بود قطعا حرام بود، این حیوان به چه عنوان؟ نه به عنوان طبیعتش، به عنوان زنده بودن، به عنوان زنده بودن حرام بود. درست کردی؟ شایسته میفرماید بابا این حیوانی که به عنوان زنده بودن حرام بود قطعا این حرمت رفته. حرمت دیگری بیاد اون از جهت دیگه است، از جهت اینکه مثلا حرام گوشت سعلب فلان مثلا. توجه کردید؟ از اون جهته، نه از جهت زنده بودن که حتی حیوانای حلال گوشت هم زنده بودنش حرام بود خوردنش. پس بنابراین اون حرمت یه حرمتیه، این حرمت یه حرمت دیگه است. بخواید کلی را حساب بکنید میشود حساب کلیه قسم سالی. طبیعت را شما به بعد روی موضوع، موضوع ما چی بود؟ زنده بودن. زنده بودن که الان قطعا نیست. توجه کردید؟ بگید نه به عنوان حرام گوشت که نمیدونیم، احتمال میدیم غنمه، هوا تاریکه، احتمال میدیم غنمه. از اگر بخواید این معنی طبیعت بیاری نمیدونیم، فرض کنید شما این موضوعی هست نمیدونیم، هوا تاریکه معلوم نیست غنم هست یا چی هست آقا، یا بفرمایید که ثعلبه، روباهه، نمیشه تشخیص داد.
بحث کلی که پیش میاد اصلا کلی مطرح میکنم که افراد در نیاده. کلی برای چی مطرح میشه؟ کلی مطرح میشه برای اینکه ما در افراد بحث نکنیم. پس اینکه ما کلی میگیم بحث میبریم در افراد اصلا خارج از موضوعه. بحث ما کلی میخوایم بگیم،
کلی که در ذهن نیست، کلی که در ذهن نیست. کلی الحق انت وجود طبیعی، وجود افراده دیگه. کلی باید خارجیت داشته باشه تا موضوع حکم بشه. در ذهن که نمیشه، باید خارجیت داشته باشه در موضوع حکم بشه. خارجیت پیدا بکند میگیم بابا اون کلی کجا، این کلی کجا. درست فرمودید؟ شما تنها در کلی باید خصوصیت رو حذف کنید، نه اینکه وجودش را. وجودش که باید بماند، وجودش اینجا عوض شده. وقتی وجودش عوض شد با صرف نظر خصوصیت وجودش عوض شده، ولذا میفرمایند که اینجا حساب جاری نیست. پس بنابراین این در این مورد ما نمیتوانیم حساب حرمت اکل بکنیم. پس فتلخص، اگر حیوانی بود که شک میکنیم که این حرام گوشته یا حلال گوشته، میداریم قابل تزکیه است ها، اونجا چی آقا؟ حکم میکنیم که کلش این لکه حلال میخوری. بله استاد سبحانی میفرماید نه، ما حکم میکنیم به اینکه گوشتش حرامه. به چه جهت اینا میفرماید؟ میگم چون اصل در لحوم حرمته. ایشون کلش این لکه حلال را در لحوم قبول ندارد، کلش این لکه حلال را در غیر لحوم قبول دارد. چند مورد میگه طبیعت این کارها حرمته، مثل لحوم میگه طبیعتش حرمته. چون ایشون اصل حرمت در لحوم را قبول دارد، اصلا کلش این لکه حلال را در لحوم قبول ندارد، و شاید از علمای گذشته هم این مطلب را فرمودن، شهید اول شهید ثانی، و لذا ایشون فرماین که در همین مثال ما میگیم که حرامه، کلش این لکه حلال جاری نمیشود. ما عرض کردیم ما دلیلی نداریم، ولی ایشون دلیل می آورد اصل در لحوم حرمته. علا عین و علا رأس. ولی دلیل اقامه نفرمودن که اصل در لحوم حرمته، کل شیء لک حلال همه جا جاریه. اینم که یک شیء هست، بله کل شیء لک حلال حتی تعرفا حراما منه بعینه فتدع. بس بنابراین اینجا اصل عدم تسکیه هم که جاری نشد، هر این است که ما میدانیم قابل تسکیه است، بس حکم میکنیم به حلیت اکل لحمش. شبهه موضوعیه.
این علاقه بر شما قبولی، آیا این اصل میتونه مقابل استصحاب بیسه؟ ما اگر استصحاب داشته باشیم
نه، جاری نمیشود دیگه. جاری نمیشود دیگه استصحاب، چون اصالت عدم تسکیه نداریم، چون میدانیم قابل تسکیه است. استصحاب یعنی استصحاب عدم تسکیه، عدم تسکیه جاری نشد چون میدانیم قابل تسکیه است.
آیا بعدش اصل داریم عدم تسکیه داریم اصل؟ آیا این اصل عدم تسکیه میتونه مقابل استصحاب بریسه؟ اگر ما درستیم استصحاب بکنیم نقبت اصل
نمیرسه. عدم تسکیه خودش استصحابه دیگه. استصحاب عدم تسکیه عبارت اخرای استصحاب عدم تسکیه است. بله یعنی عبارت اخرای استصحاب عدم تسکیه است. عدم تسکیه یعنی اون قابلیت رو ندارد دیگه. پس بنابراین اینجا چون استصحاب عدم تسکیه نداریم، نوبت میرسد به کل شیء لک حلال. ایشون میفرمایند دلیل خاص داریم که نه لحوم اصلش در حرمته. عرض میکنیم یه دلیل خاص باشه علی عین و علی رأس، ولی ما چنین دلیلی پیدا نکردیم.
دلیل خاصی که در مباحث قضا قضاوت‌های اخلاقی مطرح میشه، یا طرف اومد گوشتی رو اینجور سوال پرسید که گوشتی هست اگه موضوعی بود ما نمیدانیم حلال است یا حرام است، اصلا اومدن با راهکارهایی این رو بهش آموزش دادن که اگر تب بشه جمع بشه مثلا حلال گوشت، جمع نشه حرام گوشت،
اگر اونها واقعا راه های اطمینان آور باشه اون یه اماره میشن، اگر یه راه های اطمینان آوری باشه اون کار نداریم. ولی خب حالا ممکنه اون یه مورد خاصی بوده، واقعا این باید یک اماریت پیدا بکنه اگر از اون راه ها بشن استفاده کرد. و اتفاقا اون روایت را خوندیم که از علیه السلام پرسید که ما در بیابان یه سفره‌ای دیدیم درش گوشت هست و یه چاقوی هم هست، گفت که علیه السلام فرمود بخور، توجه کردید؟ اونجا هم اتفاقا اون ضد اصل حرمت در لحومه، میگه در بیابان پیدا کردیم، علیه السلام فرمود بخور ولی قیمت گذاری کن قیمتش رو بده. اون را استاد سبحانی جواب میدن که اون چون بلاد مسلمین بوده اماره بر تسکیه بوده، اگر اون باشه خب اون دیگه خارج از بحث میشود. بلاد مسلمین چه اماره بر تسکیه، اماره بر حلیت، توجه کردید؟ ولی به هر حال ما دلیلی اگر یه اماره داشته باشیم اون خارج از بحثه. اگر اماره نداشته باشیم ما باید ببینیم که طبق اصول عملیه باید فتوا به حرمت بدیم یا عرض کنیم که این حلاله. ظاهرا در صورت اولا طبق مبانی باید بگیم که این حلاله، خوردنش اشکال نداره. خب صورت دوم دیگه ظاهرا وقت نمیرسیم، اونجاییست که میدانیم یا غنم است یا کلبه. این صورت اولی که گفتیم اونجایی بود که غنم است یا ثعلبه. صورت دوم اونجاییست که چی آقا؟ میدانیم این حیوان یا غنم یا کلبه، هوا هم تاریکه ها. شبهه حکمیش نکنه، شبهه موضوعی است. حالا اینطوری میخوان سرش ببرن و یا بریدن آوردن، این کشتی آوردن، نمیدونیم که، میدونیم شرایط را رعایت کردن و بریدن. خب آیا این کلب است و یا چیز هست؟ شبه این موضوعی است، اینجا باید چیکار بکنیم؟ توجه کردین؟ این میشه صورت دوم که انشاءالله صورت دوم رو باید بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.